گفتارش دیگر خدا یارو نگهدار شما.
گفتارش با ما منتشر شد.
و حالا کیمیای کلمات رو بشنوید.
به تحلیل و بررسی متون ادبی فارسی
حکمای بزرگتر که در قدیم بودند چنین گفتند که از وحی قدیم
ثمره عالی و بیمانند یک دوره طلایی در تاریخ ادبیات سرزمین
روایتی نو از متون کهن کیمیای کلمات
به نام خدا، خالق خرد و اندیشه. سلام به شما شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ، شما عزیزانی که شیفته آثار و متون ادبیات فارسی هستید. با این برنامه در کنار شما ایم و در هر نوبت آثاری از متون کهن رو انتخاب میکنیم و به اتفاق کارشناس محترم برنامه آقای دکتر بهرام پروین گنابادی این آثار رو تحلیل و بررسی میکنیم. آقای دکتر بهرام پروین گنابادی استاد دانشگاه و پژوهشگر ادبیات فارسی به استودیوی برنامه کیمیای کلمات تشریف آوردن. سلام میکنم به شما آقای دکتر، خیلی خوش آمدید.
با نام و یاد خداوند متعال من هم سلام عرض بکنم خدمت شما سرکار خانم وحیدی و همچنین به همکاران عزیزم در برنامه کیمیای کلمات و به ویژه شنوندگان عزیز و فرهیختمون در خدمتتون هستم.
آقای دکتر، ما توفیق داشتیم که در چند برنامه گذشته آثار حضرت سعدی رو معرفی کنیم، تحلیل و بررسی کنیم. در برنامه گذشته بوستان سعدی رو، در دو برنامه گذشته البته بوستان سعدی رو انتخاب کردید و اگر لطف کنید توضیحاتی مختصر درباره دو برنامه گذشته بفرمایید که شنوندگان بتونن بیشتر ما رو همراهی کنن، بعد ادامه میدیم که بخشایی رو که قراره در این نوبت صحبت کنیم دربارش بفرمایید.
بله، خواهش می‌کنم. عرض کنم خدمتتون اگر بخوایم اون چیزی رو که در دو جلسه گذشته درباره بوستان عرض کردیم اون رو خلاصه بگم، این بود که بوستان در کنار گلستان هم متن درسی بوده و هم یه متنی بوده به عنوان متنی که مسائل اخلاقی و تعلیمی رو در قالب مثنوی با زبانی در غایت شیوایی و بیانی سهل و ممتنع روایت می‌کرده.
بله.
از نسخه هایی که از بوستان مونده، چون غالبا ببینید ما از تعداد نسخه برداری و شیوه های نسخه پردازی متوجه میشیم که کتاب چقدر در گذشته اهمیت داشته. اینکه بوستان رو خیلی وقتها از کلیات سعدی بیرون آوردن، منفک کردن و تنهایی نسخه برداری کردن و کاتبان بسیار نسخه های بسیار داشته، نشون میداده که این کتاب به اصطلاح علاقمندان بسیار زیادی داشته و نیز در متونی که باز مونده از گذشته نشون میده که بوستان متن درسی بوده. اما ویژگی بوستان سعدی چیست؟ ویژگی بوستان سعدی اینه که سعدی توانسته در قالب مثنوی یک متن تعلیمی اخلاقی به شکلی خاص درست بکنه که با متون قبل از خودش که در واقع ادبیات تعلیمی بوده کاملا متفاوت به نظر برسه.
بله.
نخستین مسئله زبان سعدی است. زبان سعدی چه در گلستان چه در بوستان در واقع برای زبان فارسی که زبان معیار حساب میشه. من در چند جلسه گذشته عرض کردم که شاعران بزرگ هر سرزمینی که توانمندی اینو دارن که بشن شاعر کلاسیک اون سرزمین، مثل شکسپیر در زبان انگلیسی، ویکتور هوگو در زبان فرانسه و سعدی و حافظ، فردوسی، مولانا در زبان فارسی، ویژگیشون یک چیزه، یعنی یه ویژگی عمده دارن که بر بقیه ویژگی‌ها غلبه میکنه و میچربه، اون نبوغ زبانیشون هست.
بله.
سعدی نبوغ زبانی خاصی داره، چه در گلستان چه در بوستان، هم از زبان رسمی و زبان ادبی اون عصر و آثار پیشینیان خودش بهره میگیره، هم با دقت و با یک زیرکی خاصی زبان عامه و زبان محاوره‌ای رو، اون ویژگی‌هاش رو، اون توانمندی‌های بالقوه‌اش رو می‌گیره، وارد زبان رسمی می‌کنه. به این شکل قابلیت‌های زبان ادبی رو و زبان فارسی رو گسترش میده. یعنی چیزهایی که قابلیت‌ها و توانمندی‌های مخصوصاً نحوی که در زبان گفتار و زبان عامیانه هست، چون زبان زنده است، اینها رو می‌گیره وارد زبان رسمی می‌کنه و جزء زبان رسمیش میکنه. بیشتری کسی که در ادبیات فارسی، در شعر فارسی، در زبان فارسی توانسته این کار رو به خوبی، این جراحی رو انجام بده، سعدی است و در غزلیاتش در گلستان و به ویژه در بوستان. این در واقع به نوعی ویژگی های زبانی بوستان بود که عرض کردم. به بوستان که میرسن، ادبا صفت سهل ممتنع رو به بوستان میدن.
بله.
و واقعا از نمونه های اعلای سهل ممتنع در زبان فارسی یکی غزلیات سعدی است و دیگر بوستان سعدی. اما از لحاظ تکنیک داستان پردازی و حکایت ها، عرض کردم خدمتون که فقط ما در مقدمه یه حکایت داریم، بقیه باب ها یا 19 تا یا 29 تا یا 8 تا حکایت درشون هست. سعدی یک داستان پرداز بسیار بسیار توانمنده، میدونه با چه تکنیکی داستان رو شروع کنه، به اوج ببره و پایانش رو، اون رو تموم بکنه، و به خاطر همینم هستش که با خیلی از همعصرهای خودش و خیلی از شاعرهای دیگه متفاوت میشه، چون تکنیک داستان پردازی رو خوب میشناسه و شگردهای داستان پردازیش بسیار بسیار ماهران است. این رو هم در پرانتز عرض بکنم که یکی از فیلمسازان و داستان نویسان معاصر که چند فیلمش جایزه های جهانی برده، ایشون میگه من در فیلمسازیم و در ترجمه هام بیش از همه مدیون به سعدیم و این تکنیک های سینمایی رو که در فلان فیلم هام به کار بردم. تو مصاحبهش مفصل میگه.
بله.
میگه اینا رو من از غرب نگرفتم، اینا رو از بوستان گرفتم. این نشون میده که تکنیک های داستان پردازی سعدی چقدر قویه. بعد از اون ما وارد جهان سعدی میشیم، یعنی سعدی خردمند، تیزبین، ادیب جامعه شناسی که تمام زوایای زندگی ایرانی رو میشناسه، کسی که در نظامیه بغداد درس خوانده و درس داده، خطیب و تحصیلات عالیه در علوم اسلامی داره، قرآن رو خوب میشناسه، در حدیث صاحب نظره و جامعه شناس دقیقی هست، در بوستان جهان مطلوب خودش رو برای انسان توصیف میکنه.
سپاسگزاریم از شما آقای دکتر، بسیار کامل توضیح دادید علاقه‌مندان به آثار سعدی. امیدوارم که فرصت داشته باشند و ما رو همراهی کنند. پیش از این که بخش دیگری رو تقدیم کنیم به شنوندگان عزیزمون، من توصیه میکنم، پیشنهاد میکنم که اگر موفق نشدن که برنامه‌های گذشته رو از رادیو فرهنگ بشنوند، میتونن به سایت رادیو فرهنگ یا ایران صدا مراجعه کنن، برنامه کیمیای کلمات رو ذخیره کنن و بشنوند. همراه ما باشید با ادامه برنامه. موسیقی با ادامه کیمیای کلمات از گروه کتاب رادیو فرهنگ همراه شما عزیزان هستیم. آقای دکتر بهرام پروین گنابادی، استاد دانشگاه و پژوهشگر ادبیات فارسی، مثل همیشه ما رو همراهی میکنن. در ابتدا توضیحاتی رو درباره بوستان سعدی دادن و آقای دکتر از بین نسخه ها و چاپ های گوناگون بوستان سعدی، سعدی نامه یا همان بوستان سعدی رو انتخاب کردن که دکتر غلامحسین یوسفی اون رو تصحیح کردن و توضیحاتی رو دادن که در برنامه گذشته آقای دکتر به مقدمه این اثر اشاره کردن. حالا قراره که بریم سراغ باب‌های بوستان، حکایت‌های بوستان. در خدمت شما هستیم آقای دکتر.
خواهش کنم. یه حکایت معروفی در باب اول در عدل و تدبیر سعدی داره که خب خیلی معروفه. بعد از اون حکایتی که البته تو اون قسمت گذشته که ما بخشی از مقدمه زنده‌یاد دکتر یوسفی بر بوستان سعدی رو خوندیم، اشاره به اون حکایت اول شده بود که چنان قحط سالی شدن در دمشق که یاران فراموش کردند عشق. این حکایت معروف که تنها جایی، یعنی تنها قافیه کلمه عشق واژه دمشق هست، این حکایت بسیار معروفیه. بعد از این حکایت، یعنی در ادامه این که انسان باید جوان مرد باشه و غم دیگران رو بخوره و هیچ وقت زخمی که بر دست دیگران وارد میشه بر دست خودش بدونه، در ادامه اون سعدی حکایتی رو میاره که شبی دود خلق آتشی برفروخت، شنیدم که بغداد نیمی بسوخت. یکی شکر گفت اندران خاک و دود، که دکان ما را گزندی نبود. جهان دیدهی گفتش ای بلهوس، تو را خود غم خیشتن بود و بس. پسندی که شهری بسوزد به نار، وگرچه سرایت بود بر کنار. بجز سنگ دل ناکند معده تنگ، چو بیند کسان بر شکم بست سنگ. توانگر خود آن لقمه چون میخورد، چو بیند که درویش خون میخورد. مگو تندرست است رنجوردار، که میپیچد از غصه رنجوروار. تنک دل چو یاران به منزل رسند، نخسبد که واماندگان از پسند. دل پادشاهان شود بارکش، چو بینند در گل خر خارکش. اگر در سرای سعادت کس است، ز گفتار سعدیش حرفی بس است. همینت بسنده است اگر بشنوی، که گر خارکاری سمن ندروی.
بسیار عالی. نفوذ و تأثیرگذاری کلام سعدی آقای دکتر انقدر زیاده که تلنگری به انسان، به انسانی که یه موقعهایی دچار فراموشی میشه، یه جاهایی فراموش میکنه که داره چه رفتار و اعمالی از خودش بروز میده. در خدمت هستم.
در این حکایت ببینید، آغاز اولا خیلی ایجاز داره. بزن ببینید، اولش میگه شبی دود خلق آتشی برفروخت، شنیدم که بغداد دیمی بسوخت. با یه ایجازی، با یک نیم مصرع میگه بغداد سوخت. یکی شوک گفت اندران خاک و دود، که دکان ما را گزندی نبود. وارد جزئیات آتش سوزی و اینها، با اینکه با گفتن که بغداد نیمی بسوخت نمیشه، قشنگ توصیف میکنه که چه اتفاق افتاده. ضمن اینکه در آغاز حکایت میگه شبی دود خلق آتشی برفروخت، یعنی خیلی از حوادث و اتفاقات مال کارهایی که خودمون میکنیم، چون آخرش هم ببینید، آخرش هم به همین ختم میشه که میگه همینت بسندست اگر بشنوی. و بعد این رو میگه که ای بل، قبلش اینو میگه که جهان دیده به اون مغازه‌داری گفت که خدا رو شکر که مغازم نسوخته. بهش میگه ای بل هوس، تو را خود غم خیشتن بود و بس. چنان بهش میتازه، یعنی این کاری که سعدی میکنه در حکایتش، داستان رو توضیح میده که یک جهان دیده بهش حمله کرد، بهش گفت بل هوس. بل هوس یعنی کسی که هوس بازه. و در عرفان ما، این رو عرض بکنم که سعدی هم به نوعی تو بوستانش همین رو میخواد بگه. ببینید، محور اصلی تمام حکایات عرفانی ما. به اینجا ختم میشه که انسانی بسازن که من منفی، یعنی خودخواهیشو بذاره کنار. و در عرفان میگن بزرگترین حجاب حجاب من است. حجاب من یعنی من منفی، یعنی خودخواهی. اینجا هم سعدی با تشر از دهان اون جهان دیده به این آدمی که میگه من دکانم نست و خدا رو شکر، میگه تو بلحوثی، هنوز خیلی کار داره. اگر بخوای انسان بشی، اولین کاری که باید بکنی اینی که رو هوست، رو خودخواهید، رو من منفیت پا بگذاری، که چون تو فقط غم خیشتن رو داری. در این حکایت بحث سعدی چند تا نکته رو میگه. مهمترینش اینه که تمام بلایی که سر ما میاد از اعمال خودمونه. چه اولش که میگه شبی دود خلق آتشی برفروخ، چه آخرش که میگه که گر خارکاری سمن ندروی، میگه همه چیز از خود انسانه. دوم این مسئله رو مطرح میکنه که ما باید غم همدیگر رو بخوریم. انسانی که غم انسان دیگر رو نداشته باشه نمیشه بهش گفت انسان. اگر اینجور چیزها تو ذهن ما جایگیر بشه، همیشه همدیگر رو کمک میکنیم و برای هم یاور هم هستیم و زندگیمون آرامش بیشتری داره. نه تنها در خانواده همدیگر رو حمایت میکنیم، پشتیبان هم هستیم، همسایه، دوست، همکارمون. جامعه بشری چیزی که باعث میشه یک جامعه بشری واقعا خوشایند باشه، همدلی، همکاری و دوستی مردمه. یکی از چیزهایی که سعدی در بوستان روش تاکید میکنه همین مسئله همدلیست.
سپاسگزارم از شنوندگان عزیز، هم دعوت میکنم همراه ما باشن، چرا که گفته های شنیدنی درباره باب ها و حکایت های بوستان سعدی فراوانه. همراه ما باشید تا انتهای برنامه. کیمیای کرمات رو از رادیو فرهنگ تقدیمتون میکنیم. درباره باب‌ها و حکایت‌های بوستان سعدی با آقای دکتر بهرام پروین گنابادی صحبت میکنیم. خب آقای دکتر، شما به یک حکایت بسیار زیبا از بوستان سعدی اشاره کردید. اگر باز هم میخواهید درباره حکایت‌ها صحبت کنید که در خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم.
چرا که بسیار شنیدنی هستن آقای دکتر.
خواهش میکنم. یه سری بزنیم به باب چهارم.
بله.
که باب تواضع. و سعدی هم در بوستان و هم در گلستان به مسئله تواضع خیلی میپردازه و معتقده که انسان تواضع، کاری که با انسان میکنه در قدم اول، یعنی سعدی با این که عارف نیست ولی همون راه عارفان رو میره، در قدم اول تواضع کاری میکنه که انسان خودخواهیشو بذاره کنار، اون من و تکبر و من منفیش رو بذاره کنار. تواضع بالمعال به این خط میشه که شما خودخواهیاتون رو کنار بگذارید. اینجا علاوه بر این که خیلی هم پسندیده هست تواضع، جزو خصائل نیک اخلاقی است، بالمعال انسان رو از اون جایی که هست چند پله جلوتر ببره که به هدفش برسه. یک حکایتی رو میاره که این حکایت در متون عرفانی ما به شکل‌های مختلف آمده، به عرفای مختلف با داستان‌های مختلف، یعنی شیوه‌های داستانی مختلف نسبت دادن، ولی اساس همه‌شون یک چیزه. چهار ختم هست، یک داستان خیلی خیلی کوتاه، یعنی مثل داستان‌های کوتاه، داستان کوتاه 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 در واقع میشه گفتش.
بله.
اگر موافق باشید
بله.
با هم بخونیمش. که شنیدم که وقتی سحرگاه عید، ز گرمابه آمد برون بایزید. یکی تشت خاکسترش بیخبر فرو ریختن دست سرایی به سر. همی گفت شولیده دستار و موی، کف دست شکرانه مالان به روی، که ای نفس من در خور آتشم، به خاکستری روی در هم کشم. ببینید در چهار بیت با یه ایجاز یک داستانی که اگه دست کس دیگه بود طولانی میشد، حتی ما میتونیم بریم تو متون عرفانمون ببینیم.
البته با چه تصویرگری زیبایی.
بله تو متون عرفانمون ببینیم که این مثلا یه موقعی هست یه حکایت 15 خطی 20 خطی شده، چون به عرفای زیادی اینو نسبت دادن. معروفترینشون چیزی که در اسرار و توحید محمد بن منور در مقامات ابو سعید اومده که ابو سعید از جای با یارانش رد میشده، از بالای کسی خاکستر میریزه رو سر ابو سعید، یارانش آشفته میشن، براشفته میشن، عصبانی میشن، میگن این خانه باز کنیم، یعنی در خونه رو بکنیم بریم حمله کنیم، ادبشون کنیم، به شما بی احترامی شده. میگه ابو سعید میگه برای چی این کارو بکنید؟ منی که مستحق آتش بودم در دوزخ، امروز در این دنیا به خاکستری به من قناعت شده، باید خوشحال باشم. اینجا به همینو میگه، شنیدم که وقتی سحرگاه عید، سعدی میاد عید رو اضافه میکنه برای اینکه یه مقدار شور و هیجان داستان رو بیشتر بکنه.
بله.
میگه سحرگاه عید بوده، ز گرمابه آمد برون با یزید. نمیگه که با یارانش رفته بود و فلان، میگه حمام رفته بود، از حمام اومد بیرون، اون خاکستر رو ریختن، خیلی واسه سخت بود چون همون دقیقه از حمام اومده.
بله.
ولی در داستان ابو سعید این با یارانش رفته گردش، از حمام بیرون نیومده. این میخواد بگه همون ترتم دوباره باید این کار انجام میشده، دوباره باید برمیگشته به حمام. یکی تشت خاکسترش بیخبر، نمیگه این مرد بود زن بود، یکی بیخبر فرو ریخت دست سرای به سر. همی گفت شولیده دستارمون، میگه موقعی که این دستارش که به سرش بسته عمامه و مندیلی که به سرش هست رو، میگه اون شولیده شده بود، به دستار بود ریخته بود خاکستر، ولی این کف دستشو به نشانه شکر بر صورتش میمالید و با خودش میگفت. ببینید اینجا با خودش میگه، در داستان ابو سعید به یارانش
میگه،
این با خودش میگه که من در خور آتشم، به خاکستری روی در هم کشم. این تواضعی داره، به جای این که برگرده با صاحب خانه، اون کسی که خاکستر از اون بالا ریخته، به جایی که با اون ماجرا کنه، دعوا بکنه، میاد عبرتی میگیره. میگه اگر این اتفاق برای من افتاده، شاید نشونه خوبیه. منی که قراره برم در آتش در دوزخ بسوزم، به خاکستر به من قناعت شده و این چیز خیلی خوبی میتونه باشه. در عرفان ما که سعدی بدون این که وارد منظومه های عرفانی باشه از حکایاتش بهره میگیره، اینه که میگن هر اتفاقی که در جهان خارج برای ما میفته، در جهان میفته برای ما، اون میتونه راهنمایی باشه برای زندگی بهتر. همه چیز مثبت دیده میشه. این مثبت اندیشی، مثبت نگریه که ما رو به سرمنزل راحت تر میرسونه. ببینید تمام تلاش جامعه بشری به اینه که با آرامش زندگی کنه. یکی از راههایی که میتونه آرامش بده به انسان ها، چون الان میدونید خیلی از آدم ها خیلی هزینه میکنند، هزینه های سنگین میکنند که با آرامش برسن، حتی وقتی نمیتونن تو زندگیشون خودشون آرامشی رو برقرار کنن، کمک میگیرن از روانشناس، روانکاو، روانپزشک، هر طور هست اون آرامشه بیاد. یکی از راههایی که سعدی به ما پیشنهاد میده مثبت اندیشیه. از یه واقعی که واسه هر کسی میتونه پیش بیاد، خاکستری که از اون بالا میرسه، شما نوع نگاهتون رو باید عوض بکنید.
حالا آقای دکتر، شما اشاره کردید به اینکه انسان به هر کاری دست میزنه، خیلی هزینه میکنه که به یک آرامش برسه. الان در حال حاضر هم خیلی رواج پیدا کرده کلاس‌ها و دوره‌های مختلفی که شهریه‌های بسیار زیادی داره و میرن هزینه میکنن، بعد مراحلی رو طی میکنن، زمان میذارن، پول هزینه میکنن تا به اون آرامش برسن، در صورتی که خواندن همین آثار دو تا کتاب گلستان و بوستان اونها رو میتونه به اون هدف برسونه، هم هزینه کمتر از نظر وقت و زمان دارن، هم از نظر مالی. چرا ما غفلت میکنیم؟
کاملا درست میفرمایید. ببینید این واقعا تعالیم سعدی در بوستانش، در گلستانش، نوع نگاه حافظ، نوع نگاه مولانا،
بله.
اون مثبت اندیشی که درش هست در این حال واقع گرایی و واقع بینی. ما نمیتونیم شخصیتی در تاریخ پیدا بکنیم، شاعر، نویسنده‌ای که از سعدی واقع گراتر باشه.
بله.
این آدم واقع گرا تعالیمش هم به ما آرامش میده و هم نگاه ما رو به زندگی عوض میکنه و به ما یاد میده که از اتفاقات ساده زندگی
بله
درس دیگه بگیریم. و مهمترین چیز همونی که سهراب سپهری میگه، ما باید چشمهامون رو بشوریم، جور دیگه ببینیم. سعدی، من میتونم قول بدم به شما، تمام اون چیزهایی که دوستان در جاهای دیگه دنبالش میگردند در بوستان و گلستان سعدی میشه پیدا کرد، از جمله اینکه سعدی چشمای ما رو میشوره و جور دیگه ای رو به ما یاد میده که به این دنیا نگاه بکنیم. و حیفه که این دو اثر گرانقدر سعدی و اصلا کلیاتش، قصایدش رو ما دست بدیم. به ویژه خواندن بوستان و گلستان سعدی رو من توصیه میکنم به کسانی که با زبان فارسی سر و کار دارن، به ویژه دانشجویان رشته‌های مترجمی.
بله.
اگر اونها بوستان و گلستان رو با دقت بخونن تسلطشون به زبان بیشتر میشه.
تشکر میکنم از حضور بسیار ارزشمندتون آقای دکتر. توفیق داشتیم که در چند برنامه آثار سعدی بزرگ رو تحلیل و بررسی کنیم و نسخه ها و چاپ هایی رو از این دو اثر گرانقدر رو معرفی کنیم. انشالله که بتونیم با مطالعه این دو کتاب گلستان و بوستان خودسازی کنیم، همدلی داشته باشیم، با همدلی و خودسازی برسیم به اون آرمان شهری که آرزوی سعدی بوده.
انشاءالله.
از حضور شما آقای دکتر بی نهایت سپاسگزاریم. من لیدا وحیدی به اتفاق آقای دکتر بهرام پروین گنابادی، کارشناس محترم برنامه، با شما دوستداران ادبیات فارسی خداحافظی میکنیم. خدا یار و نگهدارتون.
متون کهن.
از شنوندگان عزیز برنامه کیمیای کلمات این توقع می رود که با علاقه ای که دارند، با معرفتی که نسبت به برنامه دارند، با شماره هایی که در اختیار دارند و امکاناتی که دارند به ما یادآور بشن در جهت بهبود و بهتر شدن این برنامه.
کیمیای کلمات.
با شماره تلفن هایی که خدمتون اعلام میکنم 220-485 220-58-800 و پیامک برنامه 3558.
سهم تبرک در خونه هر ایرانی سهم با ارزشیه. استراتژی اصلی ما در رهبری بازار یک پارچه سازی زنجیره تولید از مزرعه تا سفره شما عزیزان. سهم تبرک از مزارع ایرانی تا سفره شما محصولاتی کاملا طبیعیه. سهم تبرک از تحقیق و توسعه بالاترین سطوح دانشگاهی و تجربیه. سهم تبرک از مواد تراریخته واقعا هیچ. سهم تبرک از فناوری و تجهیزات تولید روغن و سس‌های سرد و گرم به روزترین اونهاست. سهم تبرک توی آشپزخونه هر ایرانی رب تبرک، روغن تبرک و سس تبرکه. محصولاتی متناسب با ذائقه عالی ایرانی، محصولاتی که با افتخار و غرور و اطمینان شایسته نام ساخت ایران در صادرات و اقصانوات دنیاست. خدا را شاکریم که سالهاست توی بورسیم